أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به اشکالاتی که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بر سبچی که مرحوم محقق عراقی عنوان پرموده بودن مفصل تعرض کردیم، یک نکته باقی موند و اون عبارت از این است که در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وقتی که اشکال دادن به مرحوم صاحب کفایه در جریان استصحاب در مقام، تعبیری مرحوم آقای خویی داشتن که بلا یعتبر فی جریان الاستصحاب کون و زمان الحدوث معلومن به تفصیل، این مثال رو هم آوردن، فانا لو علمنا به حدوث تهاره و لم نعلم به کونها حادثتن فی ساعت الاولا من النهار او ساعت ثانیه او ثالثه، تهارتی واقع شده در وقت وقوعش تردید داریم و شککنا فی بقائها اول الظهر، بعد از گذشت این آنات اول ظهر ما شک کردیم در بقای طهارت. خب علم اجمالی داریم به طهارت در گذشته، منتها تفصیلا زمان حدوث این طهارت معلوم نیست. ایشون میفرمایند فهل یمکن المنع عن جریان الاستصحاب لعدم احراز ثبوت ولا یلتزم بهی هو ایزن به عدم جریانهی مع الشک فی البقاء. این اشکال رو به مرحوم صاحب کفایه‌ای می‌کنند که صاحب کفایه ملتزم شده در جریان استصحاب در مقام در خصوص معلوم التاریخ نسبت به این بیان که ما در اینجا احراز اتصال زمان یقین به شک رو نداریم، به ایشون این اشکال رو می‌کنند. همین اشکال در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه به مرحوم محقق عراقی در وجه سوم دیدیم. ایشون هم می‌فرمایند ان المراد من الیقین فی ادله الاستصحاب اعم من التفصیلی بل اجمالی ولا یختص بالتفصیلی مضافا الی انه یلتزم بجریان الاستصحاب فیما علم اجمالا به حدوث المستصحب فی احد زمانین و احتمل ارتفاعه فی زمان ثانی من حدوثه ما ان ما ذکر من عدم الاصور على زمان اليقين بالحدوث تفصيلا جار في. خب این دو تا اشکال، ولو یکی اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست بر صاحب کفایه، یکی اشکال سیدنا الاستاد هست بر محقق عراقی رضوان الله علیه، به یک منشأ برمیگردد و اون این است که ما این معنا رو میخوام تاکید بفرمایم که در اینجا ما در استصحاب این که میگیم معتبر است یقین سابق و شک لاحق، در یقین سابق هیچ وقت نیامدیم و معتبر کنیم خصوص یقین تفصیلی را، بلکه یقین ما میخوایم، یقین سابق میخوایم. حالا این یقین سابق ما یقین اجمالی باشه یا یقین تفصیلی باشه این فرق نمیکنه. خب این فرمایش فرمایش متینی است، جای شکم درش نیست، هم خود صاحب کفایه ملتزم به این معنا هست هم محقق عراقی. در همین مثالی هم که دو علم بزرگوار در اینجا عنوان فرمودن که در ساعات اول نهار طهارتی واقع شده، نمیدانیم ساعت اولا یا ساعت ثانیه، بعد در ظهر شک میکنیم در بقا این طهارت. خب این طهارتی که واقع شده علم داریم به وقوعش، اونتا علم ما اجمالی است، تفصیلا نمیدانیم زمان حدوثش رو. آیا در وقت ظهر که شک میکنیم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ هر دو بزرگوار، هم مرحوم صاحب کفایه هم مرحوم محقق عراقی، قائل هستن این استصحاب جاری میشه. منتها حرف اینه، این چه نقضی است بر مرحوم صاحب کفایه یا چه نقضی است بر مرحوم محقق عراقی؟ مگر مرحوم صاحب کفایه در اینجا این که می‌فرمایند حالا در کلامشون علم به زمان یقین تفصیلا نداریم، ایشون می‌خوان بفرمایند که در اینجا علم اجمالی به اصطلاح مانع شده از جریان استصحاب. این رو میخواد صاحب کفایه بفرماید. بیانی که صاحب کفایه داره عبارت از این است که برای عدم جریان استصحاب، لعدم احراز الحالت سابقه المتیقنه المتصلت به زمان شک پی ثبوتها، صاحب کفایه میفرماید اخلالی که در اینجا از ناحیه استصحاب داریم این است که احراز نمی کنیم حالت سابقه متیقنه متصله را. هیچ صحبت اجمال و تفصیل اصلا نیست اینجا، علم اجمالی هست بله، اما علم اجمالی، اون علم اجمالی یا علم تفصیلی که در یقین سابق میخواییم داشته باشیم، یک شرط درش هست و اون شرط این است که این یقین اجمالی یا تفصیلی متصل باشد به زمان شک. این نقطه ایست که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله روش دست میگذارن و لذا در اینجا این مثالی که مثل مرحوم آقای خویی میان در اینجا متعرض میشن و میفرمایند، این اصلا مساسی با کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه نداره. صاحب کفایه در علم اجمالی مشکلی ندارن، اینجا در اون اجمالی، چون اینجا عدم احراز اتصال از ناحیه اجمال پیدا شده. اجمال در چی؟ اجمال در علم به یقین، منتها اجمال در علم به یقین چون توارد حالتین هست. مثالی که مرحوم آقای خویی میزنن یک حالته، فقط طهارته. اونی که مرحوم صاحب کفایه میفرمایند توارد حالتین طهارت و حدث هست و علم اجمالی داریم به تحقق اینها مسلم محقق شده، هر دو واقع شده. علم اجمالی در زمان وقوعش داریم. این علم اجمالی در زمان وقوع این دو حادث، این منشأ می شود که احراز نشود اتصال زمان متیقن ما به زمان شک. این اشکال مرحوم صاحب کفایه است. چرا؟ برای اینکه ما فرض بفرمایید استصحاب طهارت بخوایم بکنیم، اگر حدث اول واقع شده باشه بعد طهارت، استصحاب طهارت اشکال نداره، این متیقن ما متصل هست به زمان شک. اما اگر طهارت اول واقع شده باشه بعد حدث واقع شده، اینجا این اتصال نیست. و چون یحتمل این معنا، یعنی تردید است در این که یا این است یا او، پس احراز نمی شود اتصال زمان متیقن، اتصال این متیقن به زمان شک. این فرمایش صاحب کفایه است. این چه مساسی داره به فرمایش مرحوم آقای خویی در مقام نقض که شما قائل میشید در جایی که یقین سابق ما یقین اجمالی باشه به جریان استصحاب؟ نه، مرحوم صاحب کفایه همه قائل به جریان استصحاب اینجا هستند. فرقی بین علم تفسیری و علم اجمالی نیست. اینجا خصوصیتی که هست این است که در این علم اجمالی ما چون توارد حالتین بوده، به خلاف مثال شما که حالت واحده، چون توارد حالتین هست از این اجمال منبعث می شود این شبهه که در اینجا اتصال متیقن ما به زمان شک احراز نشه. این نقطه ایست که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه دست بگذاره. و عجب این است که سیدون الاستاد رضوان الله علیه این همین اشکال رو بر مرحوم محقق عراقی می فرمایند در وجه سوم، که مرحوم محقق عراقی می فرمایند اگر ما از زمان شک برگشت به عقب بکنیم، برگشت به عقب یعنی حرکت قهقرایی بکنیم، باید به یقین برخورد کنیم. یعنی اتصال رو به این صورت معنا می کنند، همون احراز اتصالی که مرحوم صاحب کفایه می فرمایند، همون اتصال بین زمان یقین و زمان شکی که معتبر است پیش همه در استصحاب. مرحوم محقق عراقی با این بیان آمدن این معنا رو افاده می فرمایند که اگر ما از زمان شک یک حرکت قهقرایی آغاز کنیم، حرکت کنیم بریم عقب، وقتی به عقب حرکت میکنیم باید به یقین بر بخوریم. این یقین هم از نظر مرحوم محقق عراقی تفاوت نمی کنه یقین اجمالی باشه یا یقین تفصیلی باشه. در ما نحن فی اینجا علم اجمالی نیست که مانع شده در اینجا برای ما که بگیم به این یقین بر نمیخوریم، چون یقین سابق ما متعلق علم اجمالیه. مرحوم محقق عراقی این رو نمیخواد بگه. مرحوم محقق عراقی میخواد بفرماید چون اینجا توارد حالتینه و ما علم اجمالی داریم به زمان وقوع حالتین که کدام جلو بوده و کدام عقب بوده، هر دو واقع شده، یکی جلوتر یکی بعدتر، و چون این معنا هست ولذا ما این حرکتی که به سمت عقب آغاز می کنیم به این مشکل بر می خوره، نه به علم اجمالی. علم اجمالی باعث میشه از زمان شک که ما به عقب می آیم، اگر ما استحساب طهارت بخوایم بکنیم، شک در طهارت اگر برخورد کنه به حدوث حدث در آن متأخر، خب اینجا طهارت منتفی هست. اگر برخورد بکنه به حدوث طهارت در آن متأخر، اینجا طهارت باقی هست. و چون علم اجمالی در زمان وقوع داریم، از این علم اجمالی منبعث می شود، منشأ می شود این شبهه عدم احراز اتصال. این نقطه ایست که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه روش دست میگذاره و این نقطه اساسی است. این همون فرمایش صاحب کفایه است. این همون است که سیدون الاستاد رضوان الله علیه با اصرار تمام، با بیان بسیار قوی همین معنا رو خواستند در بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه برسانند، که صاحب کفایه که می فرماید زمان یقین احراز نمیشه اتصالش به زمان شک، این جهت رو میخواد بفرماید. و همین جهتی که مورد اشکال مرحوم آقای خویی هم واقع شده که اشکالشون وارد نبود، همون جهتی که باز مرحوم محقق عراقی آمدن فرمودن صاحب کفایه توسط یقین را در اینجا مانع میدونه از جریان استصحاب، و به حق سیدون الاستاد اشکال به ایشون کردن که صاحب کفایه در کفایه صحبتی از توسط یقین نمی کنه. صاحب کفایه صریحاً این عبارتی که عرض کردیم لعدم احراز الحالت سابقت المتیقنه المتصلت به زمان شک فی ثبوتها. بنابراین در اینجا نه فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در جواب مرحوم صاحب کفایه وارد، اصلا هیچ ارتباطی به آنچه که مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید نداره، چون کل جواب ایشون در اینجا نسبت به صاحب کفایه یکی همون مسئله است که می‌فرماید اینجا شک بین اتصال بین شک و یقین معنا نداره، ما یقین فعلی می‌خوایم در اینجا، که ما گفتیم این معنا اصلا به اصطلاح در نظر مرحوم صاحب کفایه شک مرآت به بشکوک و یقین مرآت به متیقنه، و مراد صاحب کفایه هم در اینجا اتصال زمان متیقن به زمان مشکوکه، نه چیز دیگری. و بعد همین اشکال دوم ایشون این هست، این بچه دوم اشکال ایشون. بنابراین تا اینجا معلوم شد که نظر مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در عدم جریان استصحاب در مقام این نظر محکمی است، و اینکه احراز اتصال نمی کنیم در اینجا، منتها اینجا احراز اتصال به خلاف اون مجهول التاریخ از ناحیه یقین است در توارد حالتین، در اونجا از ناحیه شک بود، تفاوت نمی کنه، اتصال زمانی است، اما از اون طرف بود این از این طرفه. مادام که احراز نشود این اتصال، اینجا استصحاب وجه نداره. وجهش هم کاملا واضحه، چون در استصحاب، استصحاب به مقتضای ادله لا تنقض امر به ابقاء میکنه. مادام که اتصال نباشه ابقاء ممکن نیست، کما اینکه نقض هم ممکن نیست. ولذا فرمایش مرحوم صاحب کفایه در این مقام در عدم جریان استصحاب انصافاً فرمایش قوی هست، و اشکالاتی هم که اعلامی بر این نظر داشتن بررسی شد و این اشکالات تمام نیست. این مطلب تمام شد. فرمایشی در تتمه این تنبیه مرحوم آقای خویی دارند که این لازم هست هم تعرض بشه هم نظری داده بشه. خب ما در مجهول و تاریخ، مجهول یه تاریخ بحث کردیم، عرضم به حضورتون که در مانحنفی هم توارد حالتین بحث کردیم. حالا اگر در اینجا ما عرضم به حضورتون که وجه واضح شد، مرحوم آقای خویی میفرمایند که استصحاب جاری در معلوم و تاریخ در جایی که دوران امر باشه بین مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ که نه دوران امر، که ما در اینجا دو حادثه واقع شده است، یکی معلوم و تاریخ و یکی مجهول و تاریخ. ایشون میفرمایند که استصحاب در معلوم و تاریخ این یکون من الاستصحاب شخصی و هو واضح، اما استصحاب جاری در مجهول و تاریخ که ایشون جاری میدانند، هم استصحاب رو در معلوم و تاریخ جاری میدانند هم استصحاب رو در مجهول و تاریخ، ایشان ادعا میفرمایند که استصحابی که در مجهول و تاریخ هست تارتن یکون من القسم ثانی من استصحاب الکلی و اخرى من القسم رابع منه. این تطبیقی است که ایشان میخواهند این مورد از استصحاب رو در این دو جا تطبیق بفرمایند به استصحاب کلی. ایشون میفرمایند این معلوم و تاریخ، اگر بیانی که دارن در اینجا، این معلوم و تاریخ ما اگر موافق الحالت و سابقه علل حالتین باشه، یعنی اینجور تصویر میفرمایند که ما در اینجا فرض کنیم که احدی از نوم این قائم شد، بیدار شد در ساعت اولا من النهار، پس یک حالت سابقه نومی که نوم هم حدثه این رو داریم ما. ثم صدر منه وضوء و بول، بعد در همون ساعات اولیه نهار بعد از بیداری از خواب وضوعی از این آقا صادر شد و بولی، اما شک داره در مقدم منهما و المؤخر. خب میدانه منتها خود حدوث بول براش معلومه، این جهت رو ایشون میفرماین حدوث بول معلومه که مثلا به ساعت ثالثه من النهار آرس شده، اما نمیدونه حدوث این طهارت و وضو قبلش بوده یا بعدش بوده. خب اینجا عرضم به حضورتون که ایشان البته قائل به جریان استصحاب هستن و بعد میفرماین استصحاب با معارضه ساقط میشه. اینجا ایشون میفرماین این استصحاب حدث در اینجا من الاستصحاب شخصی، استصحاب حدث میکنیم و استصحاب شخصی هست، اینجا حرف نداریم. اما استصحاب طهارت در اینجا، یعنی در همین مثالی که زدیم، شخص در آغاز صبح از خواب بیدار میشه از این حدث، بعد فی ساعت ثالثه من الیوم صدر منه بولون، و بعد میداند وضوعی هم برای او حادث شده، اما نمیداند این وضوع در ساعت ثانیه از نهار یا ساعت رابعه، قبل از این حدث بولی است یا بعد از حدث بولی. استصحاب حدث در اینجا گفتیم استصحاب شخصیه، اما استصحاب طهارت، این استصحاب جز از قسم ثانی از استصحاب کلی هست. چرا؟ ایشان میفرمایند برای اینکه این طهارتی که در اینجا هست اگر در ساعت ثانیه حادث شده باشه، نومه، بعد این طهارت باشه، بعد حدث باشه، طهارت در ساعت ثانیه اگر عارض شده باشه، یعنی مقدمه بر حدث، خب اینجا قد ارتفعت یقیناً، اگر این فرد باشه مسلماً برطرف شده و مرتفع شده. و ان کانت فی ساعت رابعه، اگر این فرد از طهارت در ساعت رابعه واقع شده فهی باقیتون یقیناً، اینجا باقیه، پس طهارت در اینجا مردد میشه بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث. اینجا مورد قسم دوم از استصحاب کلی هست. همون جور که در قسم دوم ما مثال میزدیم که در این دار اگر میدانیم یک حیوانی هست، علم داریم حیوانی در این دار هست، اگر این حیوان فیل باشه باقیه، اما خدا رحمت کنه آقای اعتمادی رضوان الله علیه در درس رسائل ایشون میفرمودن اگر عصفور باشه، اگر عصفور باشه باقی نیست. خب در اینجا استصحاب کلی رو آمدن و جاری کردن، این بیان ایشون در اینجاست. بنابراین در این معلوم و تاریخ، اونم این مثال، یک حالت سابقه ایم اضافه بر توارد حالت این ایشون تصویر می فرمایند که اون نوم هست، قام من النوم، بعد این دوتا حالت پیدا شد به این صورتی که عرض کردیم. حدث در اینجا معلوم است اما طهارت مجهول است. اگر بخوایم استصحاب حدث رو بکنیم، استصحاب شخصی میشه، استصحاب طهارت رو اگر بکنیم استصحاب کلی میشه از قسم دوم. این فرمایش ایشون تا اینجا. اما اگر معلوم التاریخ باشه، معلوم التاریخ در اینجا عرضم به حضورتون که عذر بخوام، در هر دو جا معلوم التاریخه. اگر معلوم التاریخ در اینجا، ما تا حالا میگفتیم موافق باشد با حالت سابقه، یعنی ما حالت سابقه نوم داشتیم، اون معلوم التاریخ ما هم حدث بود که موافق بود با اون حالت سابقه. حالا اگر ما در اینجا همون نوم رو داریم، قام این شخص من نومهی در ساعات اولیه از نهار، بعدن این توارد حالتین براش شد، منتها در اینجا اونی که معلوم هست وضو هست، یعنی طهارت معلومه که چه ساعت واقع شده، در ساعت ثالثه من النهار واقع شده. این طهارتی که در حالت ثالثه از نهار واقع شده مخالف است با اون حالت سابقه نومی، چون او حدث بود، این طهارت این مخالفه. اینجا در ساعت ثالثه از نهار علم داره به تحقق وضوع و نمیداند این بولی که میداند صادر شده از او در ساعت ثانیه از نهار پیش آمده که قبل از این تحقق وضوع باشه، یا در ساعت رابعه پیش آمده که بعد از تحقق وضوع باشه. ایشون میفرمایند این استصحاب جاری بالطهاره من الاستصحاب شخصی و استصحاب حدث من القسم الرابع من استصحاب الکلی. اینجا خود این طهارت معلوم که در اینجا اگر بخوایم استصحابش کنیم به حساب توارد حالتین، که این معلوم ما یعنی این طهارت مخالف هست با حالت سابقه، در اینجا استصحاب طهارت استصحاب شخصی است. اما استصحاب حدث در اینجا من القسم رابع من استصحاب الکلی. چرا؟ استصحاب حدث که میخواییم بکنیم، خب حالت سابقه ی حدثی که داریم نومه، بعد در ساعت ثالثه وضوع واقع شده از نهار، این حدثی که نمیدانیم در ساعت ثانیه واقع شده یا در ساعت رابعه واقع شده، یعنی بعد از وضوع، اگر بخوایم استصحابش بکنیم، ایشون میفرمایند این حدثی که متیقن بوده اولا که حدث نوم هست، مسلما این حدث با وضوع از بین رفته. خب منتها ما میدانیم که یک حدث دیگری در اینجا واقع شده، یعلم اینجا به تحقق حدث دیگری، اما نمیداند این حدث دیگری که عارض شده حدث نوم هست او حدثون آخر حادثون بالبول. بنا مطلبی که ایشون میفرمایند، تعبیری که میفرمایند، میفرمایند لأنهو لوکان صدور البول فی ساعت ثانیه فالحدث المتحقق عند البول حدث جدید فلنا یقین بفرد من الحدث وقد ارتفع یقینا و یقین به حدث به عنوان آخر و هو المتحقق عند البول و یحتمل انطباق هذا العنوان على الفرد المرتفع و على غيره و يكون باقيا. این رو میفرمایند مورد استصحاب قسم ثانی هست که نظر مبارک ایشون در اینجا قاعدتا این هست که ما در اینجا یک حدث، یک فردی داریم در مورد حدث که این یقینا ارزم به حضورتون که از بین رفته، علم داریم به ارتفاعش، منتها شک داریم که در اینجا یک حدث دیگر تطبیق می کند، حدث تطبیق می کند بر این به اصطلاح عنوانی که در اینجا پیدا شده، این حدث که ممکنه قبل از طهارت باشه یا ممکنه بعد از طهارت باشه. آیا این تطبیق محتمل که ما در قسم رابع از اقسام استصحاب کلی داشتیم اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ خب ایشون میفرماید این مورد استصحاب قسم رابع هست، ولذا در استصحاب کلی در قسم رابع آقایون قائل به جریان استصحاب نیستند، ولذا ایشون میفرمایند به این مناسبت اینجا استصحاب عرضم به حضورتون که جاری نمی شود. این یک بیان که ایشون اینجا دارند و نظر مبارکشون در این مورد هم این شد که ما در این توارد حالتین، البته با یک اضافه، یعنی فرض توارد حالتین که ما می کردیم حالت سابقه نوم دیگه نداشتیم، ایشون میفرمایند اگر این حالت سابق نومی باشه اینجا در دو مورد، یکی استصحاب طهارت در مورد اول که حالت سابقه موافق که اون معلوم الحادث موافق باشد با حالت سابقه، و یکی هم در دومی که حدث که اگر به اصطلاح حالت که حادث معلوم موافق باشد با حالت سابقه، اینا استصحاب ها کلی میشه، منتها در اولی قسم ثانی میشه، در دومی قسم رابع میشه. این یک بیان ایشون هست در اینجا، این یک مطلب. مطلب دومی مرحوم آقای خویی دارند، میفرمایند که در جایی که ما دو تا اناء داشته باشیم، آب، دو تا اناء داریم که این اناءها پر آبه، یکی از اینها نجس است و یکی طاهره، اما مشتبه است اناء طاهر به اناء نجس، علم اجمالی داریم به نجاست احدهما خلاصش. در اینجا در روایت وارد شده که برای نماز اگر وقت تنگ بود و آب دیگری در اختیار شما نیست، اینجا امر شده که این آبها رو بریزید و تیمم کنید. این روایت ما در اینجا داریم ورد فی النص. مرحوم صاحب کفایه آقای خویی می‌فرمایند، مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه پس اجتماع امر و نهی می‌فرمایند که این حکمی که در اینجا در روایت داریم، این حکم منصوص، این تعبدی نیست، این مطابق قاعده است، قاعده همینه. اینجا لا یصح الوضوء، اگر نسم نداشتیم وضوء صحیح نبود. چرا؟ برای اینکه اگر کسی با یکی از اینها وضوء بگیره و بعد مواضع وضوء رو با دیگری بشوره و عرضم به حضورتون که به توزع به، یعنی اول با این اناء وضو گرفت، بعد با اناء دیگر مواضع وضو رو تطهیر کرد به فرض نجاست این اول و دوباره با او وضو گرفت، لا یجوز له الدخول فی الصلاة. چرا؟ لانه یعلم تفصیلا بنجاست بدنه حین وصول الماء الثانی، اینجا میداند که این بدنش حین وصول ماء ثانی نجس شده. حالا این نجس شدن اما لنجاست الماء الاول و اما لنجاست الماء الثانی، و بعد شک میکنه در حصول طهارت بعد از انفصال غساله. مقتضای استصحاب حکم بقاء نجاست. و آقای خویی میفرمایند که این فتوایی که صاحب عربه در مرحوم صاحب کفایه در اینجا عنوان میفرمایند، این طبق مسلک خودشون هست که در مجهول و تاریخ استصحاب رو جاری نمیدانند، اما از نظر ما این مبنا تمام نیست. و تا فردا انشاءالله توضیح میدیم. السلام علیکم.